حکومت حق باشد، بر امام واجب می شود قیام.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 19 هفته بعد از ظهر و موعد پخش مجله تحلیل خبری امروز بدون خط خوردگی.
خاتمی توضیح در مورد این خبری که امروز توی همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی، بدون خط خوردگی،
با نام خدا و سلام به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو، خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما سرفصل های گفتگویی برنامه امروز بدون خط خوردگی. ناصر خسرو وارد کننده یا توضیح کننده. جزئیات احتمالی گام تهش تعهدات برجامی. شهبان و ذرات رصد فعالیت های انتخاباتی و موضوعات دیگری که انشاءالله در خلال برنامه بدون خط خوردگی تقدیم حضور شما خوبان خواهد شد. ساعت 19:02 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی رو شنونده بشید.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب در اولین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به جزئیات احتمالی گام سوم ایران در کاهش تعهدات برجامی. در این بخش گفتگوی دکتر کمال دهقانی فیروزآبادی، رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در این بخش گفتگویی پاسخگوی پرسش‌های ما خواهند بود. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای عسکری و همچنین عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان محترم برنامه. در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر دهقانی، امروز اعلام شد از سوی آقای رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت که گام سوم ایران در خصوص کاهش تعهدات برجامی امروز یا فردا اعلام میشه. این نشون میده که بر ترتیب زمانی که مشخص شده بود برای فرصت اتحادیه اروپا برای عملی کردن تعهدات خودشون که فرداست روز پنجشنبه، ظاهرا اتفاق خاصی نیفتاده و رایزنی هایی هم که داره صورت میگیره نتیجه بخش نبوده. ارزیابی شما چه است؟
بله، عرضم به حضور از سالی خدمت شما از کنم، شنوندگان محترم برنامه هم استحضار دارن. از 18 اردیبهشت 98 انگامی که بیانیه ملی صادر شد، اشاره شد که در حقیقت جمهوری اسلامی ایران مطابق با مواد 26 و 36 برجام که در این مواد اجازه میده به ایران که در صورت تمدید تحریم ها و اعمال تحریم ها بخشی از تعهدات خودش رو کاهش بده.
بله.
بر این اساس قرار بر این شد که سه تا مرحله داشته باشیم که حالا هر مرحله هم به فاصله دو ماه ما یک کاهش تعهدات داشته باشیم. البته این عرض کنم کاهش تعهدات هست در چارچوب برجام، یعنی جمهوری اسلامی ایران هنوز برجام رو در حقیقت برجام متعهد هست.
بله.
و این کاهش تعهدات یک نوع اشاره به سیگنالی است که نمی شود فقط جمهوری اسلامی ایران به این تعهدات پایبند باشه که در برجام مورد توافق همه قدرت‌های امضا کننده برجام قرار گرفته و کشورهای مقابل هیچ تعهدی نداشته باشند. اونها متعهد بودند تحریم‌های اقتصادی رو لغو کنند، همکاری‌های کامل پولی و مالی داشته باشند، نه اینکه وقتی آمریکا از برجام خارج شد اونها بیان و مخصوصا اروپایی‌ها مد نظر من هست بیان و همراهی بکنن یا حتی نفت را خریداری نکنن و یا اینکه اعلام کنن ما میخوایم متعهد باشیم ولی نمیتونیم، منافع اقتصادیمون ایجاب میکنه که تحریم ها را اعمال بکنیم یا به هر شکلی منظور و نظر برای جمهوری اسلامی ایران تأمین نشده است. جمهوری اسلامی ایران هم بر اساس همین مرحله اول رو شروع کرد که توقف فروش اورانیوم غنی شده و آب سنگین بود و مرحله دوم هم عبور بود از میزان 3.67% خلوص غنیسازی اورانیوم.
بله.
همچنین نوسازی نیروگاه آب سنگین عراق که همه اینها هشدارهایی بود که جمهوری اسلامی ایران نمیتونه برای همیشه متعهد باشه به یه تعهدی که طرفهای مقابل متعهد نیستن و باز هم عرض میکنم در چارچوب این معاهده و برجام ما فقط فعلا کاهش تعهداتمون رو داریم. مرحله سوم هم همجور که آقای رئیس جمهور اشاره فرمودند چند روز آینده اجرا خواهد شد. باز این هم نشون میده که جمهوری اسلامی ایران به دنبال امنیت ملی و منافع ملی خودش هست.
بله.
اگر قرار باشه که یک تعهدی طرفهای مقابل اون رو به کار نگیرن جمهوری اسلامی ایران ملزم نیست اون تعهد رو اجرا کنه تمام و کمال و لذا هشدارهایی که داره میده در چارچوب گامهایی که در حقیقت داره برمیداره در چارچوب منافع ملی و در چارچوب امنیت ملی کشور تعریف میشه و حالا روزهای آینده خواهیم دید. البته اینو عرض کنم همزمان با این کاهش تعهدات دیپلماسی کشور هم فعال هست هم در اروپا و هم در جاهای دیگه و سفرهای جناب آقای دکتر ظریف و دستگاه دیپلماسی جناب آقای عراقچی و تیم‌های متخصصی که به اروپا، فرانسه و جاهای دیگه هم سفر میکنن نشان از همین تحرک بسیار مثبت و قابل توجه دیپلماسی داره. ما هم از توان دیپلماسیمون استفاده میکنیم هم با کشورهای اروپایی در حال مذاکره هستیم که اونها تعهدات خودشون رو عملیاتی کنن هم همزمان باید اقدامات لازم رو در جهت تامین منافع ملی خودمون و امنیت ملی خودمون در چارچوب برجام انجام بدیم.
بله آقای دکتر، یه سوالی که حالا در همین رهگذر شاید برای مردم ما شکل بگیرین هستش که خب ما موقعی که میایم راجع به کاهش تعهدات تدریجی خودمون در برجام صحبت میکنیم، آقای رئیس جمهورم گفتن امروز فردا گام سوم رو اعلام میکنه، این سوال به وجود میاد که خب طرف اروپایی، خب امریکا که از برجام رفته بیرون تو اردیبهشت سال گذشته، الان اروپایی ها آیا ممکن هستش که ابزاری در اختیار داشته باشند و بخوان در واقع برگردن؟ چون ما همون دوره که برجام داشت تصویب میشد اون سیستم ماشه رو خب خیلی راجع بهش صحبت میکردن، یعنی بازگشت پذیری تحریم های شورای امنیت سازمان ملل. خب الان تحریم هایی که ما داریم باش مواجه میشیم و دست پنجه نرم میکنیم تحریم های امریکایی هاست، ولی اگر بخوایم بریم در قالب اون سازوکار ماشه حتما بر ترتیب میشه این احتمال مطرح بشه که برگردیم به حال تحریم هایی رو خب اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی با همراهی امریکا در مواجهه و برخورد با این سیاست اخیر جمهوری اسلامی ایران اعمال بکنن. آیا همچین احتمالی هست؟
خیر، من باید این مطلب رو باز بکنم.
بله.
جمهوری اسلامی ایران با این عقلانیت و دیپلماسی اوغلایی که انجام داره میده هیچگاه در معرض اتهام نبوده که جمهوری اسلامی ایران از برام خارج شده یا تعهداتش رو کاهش داده. همه قدرت های عضو شورای امنیت، قدرت های دائم عضو شورای امنیت بجز آمریکا هم بر این موضوع اذعان کردن که اون کسی که خارج شده از برجام و این توافق نامه چند جانبه رو با خطر به اصطلاح نابودی همراه کرده اون آمریکاست. قبلا وقتی که موافقت نامه نوشتم احساس این بود که ممکنه جمهوری اسلامی ایران بخواد نقض عهد بکنه. خب ما دیدیم ما متعهد بودیم، وقتی هم قانون تصویب شد و برجام در مجلس تصویب شد سال 1394 در اون قانون هم اومده، در صدر اون قانون اومده که جمهوری اسلامی ایران متعهد میماند به برجام و به موافقت نامه های بین المللی، یعنی اصل وفای به عهد رو ما میپذیریم مادامی که طرف های مقابلمون بپذیرن. و این آمریکا بود که از برجام خارج شد و بعد از برجام خارج شد حالا ما کار نداریم، حد پرستیجش لطمه خورد، این کشور رو در جایگاه بسیار پایین قرار داد. یک موافقت نامه بین المللی چیز راحتی نیست که کشور نقض عهد بکنه، اینها ما کار نداریم، مربوط میشه به خود آمریکا. ولی اون چیزی که به ما مربوط میشد و منافع ملی ما رو به تهدید انداخته و حتی امنیت ملی ما، اون جنگ اقتصادی است و تحریم های یک جانبه اقتصادی است که بر علیه ایران شروع کرده، که اون هم باز مورد انتقاد اتحادیه اروپا، انگلستان، فرانسه، چین و روسیه قرار گرفته. بعضا اقدام عملی انجام به راهبردشون حفظ برجام هست و تعاملاتشون بینابین عمل کردن، گفتن ما میخوایم این اتفاق نیفته، ما میخوایم متعهد باشیم، ولی اقدام عملی انجام ندادن. پس ما الان یک اجماعی بر علیه خودمون نداریم. جمهوری اسلامی ایران متعهد بوده به برجام، موضوع اقدامی بوده که طرف مقابل ما آمریکا انجام داده که یکی از طرفهای مقابل ما ضمن این که خود عدشکنی کرده مخالفت کرده با قطعنامه 2231 شورای امنیت، عالی ترین رکن برقراری نظم و امنیت جهانی که همه کشورها رو ملزم میکنه به اجرای برجام.
بله.
خب آمریکا اون برجام رو اجرا نکرده. میبینید شرایط سیاست بین الملل الان به ضرر ما نیست و آمریکا داره یک نوع تحمیل میکنه هژمونی که خودش قدرت میخواد قدرت برتر باشه، یک جانبه گرایی رو در عرصه بین الملل.
آقای دکتر ما یک دقیقه فرصت داریم، خواهش می‌کنم جمع‌بندی بفرمایید.
بلکه این فضا الان و این شرایط الان به شکل پیش رفته که جمهوری اسلامی ایران هم کار نداره که آمریکا برگرده به برجام. او هر کاری خودش میخواد بکنه، لطمش هم خودش میبینه. ما برامون چیزی که مهمه اون تحریم های اقتصادی است و اون جنگ اقتصادی است که بر علیه ما شکل گرفته. آیا اروپا هم میخواد همراه باشه با این جنگ، میخواد درباز اون جنگ باشه، یا اینکه اونها منافع خودشون رو دنبال میکنن و متعهد هستن به برجام؟ این موضوع اساسی است. لذا ما دیپلماسی رو ادامه خواهیم داد، همزمان هم در جهت تامین امنیت و منافع ملی برنامه های گام هایی که تعیین شده رو با اقتدار قطعا ادامه خواهیم داد.
بله، متشکرم از جناب علی دکتر دهقانی عزیز که در این گفتگوی تلفنی با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
عصر شما بخیر باشه.
خداحافظ.
از آن شنونده در خصوص گام سوم احتمالی ایران در کاهش تعهدات برجامی، خودش که آقای رئیس جمهور امروز در جلسه هیئت دولت به اون اشاره کرده، موضوع گفتگوی من بود با آقای دکتر دهقانی فیروزآبادی، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسلامی.
جامعه بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی در مورد موضوع در واقع توزیع دارو در ناصر خسرو می‌خوایم صحبت بکنیم، موضوعی که در ظرف روزها و هفته‌های اخیر هم خیلی خبرساز شده. آقای دکتر ایرج حریرچی قائم مقام محترم وزیر بهداشت و آقای دکتر محمد علی اصفهانی مدیر کل تعزیرات استان تهران در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. جناب حریرچی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شنوندگان عزیز جناب آقای دکتر اصفهانی و جناب علی از سلام ادب و احترام دارم در خدمت.
متشکرم آقای دکتر حریرچی عزیز. جناب اصفهانی خدمت عسلی هم سلام و عصر بخیر میگم.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت عسلی و همکاران محترمتون، اینطور دکتر جناب آقای دکتر حریرچی و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم آقای دکتر حریرچی. باز هم موضوع ناصر خسرو همطور که عرض کردم ظرف روزهای اخیر خیلی در رسانه ها به ویژه شبکه‌های اجتماعی مورد بحث بوده. گزارش های هم اگر اشتباه نکنم تلویزیون در یکی دو روز اخیر منتشر کرد و در واقع نشون داد که برخی از داروهایی که قرار بوده با عرض دولتی وارد بشه و نهایتاً در سیستم توزیع دارویی کشور قرار بگیره در ناصر خسرو داره توزیع میشه. میفهمید که الان جزئیات این بحث چه هست؟
ببینید، ما بازار مصرف دارویی کشور در سال 97 از نظر عددی برابر 42 میلیارد و 771 میلیون عدد دارو بوده.
بله.
که این معادل 23100 میلیارد تومان در یک ساله.
بله.
این حجم ریالی قاعدتا برای افراد سودجو و متخلف بازار حجیم و جذابیه. دشمنای خارجی ما و بعضی گروهای معاند داخلی هم به طور خاص اخلال در بازار داروی و ایجاد فساد و تخلف در اون رو در 14 گذشته به طور مشخص هدف گیری کردن. همینجا من این رو عرض کنم، وجود فساد و تخلف در حوزه دارو قابل کتمان نیست.
بله.
ولی با اطمینان میشه گفت که اولا فساد در این حوزه نسبت به حوزه‌های دیگر اقتصادی کمتره و ثانیا اینکه روند نزولی قابل ملاحظه کاهش فساد با اقدامات جدی اخیر وزارت بهداشت به وجود اومده. این روند مقابل با فساد و تخلف هم در کل زنجیره توزیع و فروش دارو هم به صورت پیشگیرانه و جلوگیری از تخلف و فساده و هم در برخورد قاطع با متخلفین و مفسدین با شدت بسیار بیشتره.
درسته.
ببینید، وزارت بهداشت همراه با نهادهای نظارتی دیگه مسئولیت نظارت بر تولید دارو و پخش دارو و عرضه دارو در 12,000 داروخونه سرپایی و 1,000 داروخونه بیمارستانی رو داره.
بله.
ولی موضوع قاچاق و بعد از تحویل دارو به بیمار عمدتا نهادهای نظارتی دیگه اقدامات لازم انجام میدن.
بله.
وزارت بهداشت مطابق نامه‌ای که اخیراً ارسال کردیم از همکاری و اقدامات سازمان‌های دیگه مثل نیروی انتظامی، مثل قوه قضایی، مثل سازمان تعزیرات حکومتی، مثل ستاد مبارزه با قاچاق کالا با هماهنگی که با تولیت حوزه سلامت که وزارت بهداشته خیلی استقبال میکنه و امیدواریم با کنترل تقاضا، این آخرین جمله‌ای که من تو این زمینه تو این مورد عرض کنم.
بله.
ببینید، بازار داروی قاچاق و عرضه خارج از زنجیره رسمی یه مقدارم با تقاضا شکل میگیره. مثلا در ناصر خسرو که مشخصا اشاره فرمودید یه سری داروهای غیر مجاز عرضه میشه، مثلا داروی سخت.
بله.
مثل داروهایی که مکملهایی که مورد تایید نیستن، اینها بالاخره یه تقاضایی براش وجود داره که بازار رو شکل میده. یا یه سری ما داروهایی رو داریم، ما در امسال به دلیل تولید حمایت از تولید داخلی و حمایت از کالای ایرانی دارویی که در ایران تولید نمیشه اجازه نمیدیم دارویی از خارج از کشور بیاد و بازار اون رو خراب کنه و به دانشمندان خودمون اطمینان و اتکا میکنیم.
ده.
ولی بالاخره متاسفانه بعضا تجویز انجام میشه، تقاضا در بیماران ایجاد میشه و به اون بازار هدایت میشه که اینا باید اقدامات پیشگیرانه در این زمینه انجام بشه.
متشکرم آقای دکتر اصفهانی. من یه گزارش رو میشنیدم که در واقع یکی از خبرنگارای صدا و سیما با یکی از دلالان و فروشندگان دارو در ناصر خسرو صحبت میکرد. نکته جالبی میگفت، میگفتش که یک سری از این شرکت‌های دارویی که مثلا داروهای خاصن، مثلا متادون دارن تولید میکنن، میان به یه توزیع کننده، حالا در سطح یه شخص حقوقی که حتما باید به شرکت‌های پخش مشخص اینها دارو بدن، اعلام میکنن که شما اعلام کن مثلا من 100 واحد به تو داروی متادون میدم، ولی بپذیر و اینو تایید کن، ولی من نهایتا به شما 50 واحد میتونم بفروشم. یعنی یه بحث که اینجا مطرحه، ممکن هستش که تخلف از ناحیه خود شرکت‌های وارد کننده یا توزیع کننده دارو در کشور باشه که اساسا خودشون دامن میزنن به فروش دارو خارج از زنجیره تأمین رسمی اون. آیا شما گزارش‌های از این دست بهتون رسیده یا خیر؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تسلیت دارم به مناسبت سوگواری از دو عبدالله حسین. و استفاده کردیم از فرمایشات آقای دکتر قریچی. ببینید همطور که آقای دکتر هم اشاره کردن، عمده تخلفی که در مثلا خسرو و یا جاهای دیگه صورت میگیره بحث ارزی خارج از شبکه.
بله،
یعنی حتی گاهی بحث قاچاق این داروها هم خیلی زیاد مطرح نیست، به لحاظ اینکه خب امکان ورود به اون صورت نیست. برخی از داروهایی که نایابه معمولا اونجا عرضه میشه، حتی گاهی ممکنه که داروهایی که از تاریخ مصرفشون هم مدتی گذشته اونجا به نحوی عرضه میشه که قابل تشخیص برای مصرف کننده ها نیست، و معمولا افرادی هم مراجعه میکنن که مستاصلن و هیچ جایی دیگه امکان تامین دارو براشون وجود نداره، به اونجا مراجعه میکنن. ولی خب در هر حال وقتی که ما دارو رو در عرضه در مثلا خیابان میبینیم و عرضش رو در محیط شهر و خارج از مراکز عرضه قانونی میبینیم، مثل کنار خیابان ناصر خسرو و امثال اینها، قطعا یه تخلفی داره صورت میگیره. این تخلف ممکنه از ناحیه وارد کنندگان و توزیع کنندگان باشه، ممکنه از ناحیه حتی مصرف کنندگان هم باشه، که خب بالاخره با توانی که صورت میگیره این اتفاق میفته. بله، ما در مجتمعی که به همین امر اختصاص دادیم، مجتمع ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق و همینطور پرونده های مربوط به تخلفات بهداشتی درمانی، پرونده های از این دست داشتیم که از خارج از شبکه رو گزارش کردن، رسیدگی شده و یا حکم صادر شده یا در جریان رسیدگی هست. طبیعتاً این یک تخلف بسیار مهمی است، به دو دلیل برای ما مهم رسیدگی به این قضیه. یکی این که عرضه خارج از شبکه است، یعنی دارویی که باید به دست بیمار مربوطه برسه و بیماری که نیازمند این دارو هست و گاهی عدم مصرف اون موجب مرگ اون ممکنه بشه، این رو میبرن و با قیمت‌های بالاتر خارج از شبکه عرضه میکنن. دوم این که بالاخره ممکنه داروهایی که اونجا عرضه میشه از کیفیت لازم برخوردار نباشن، برخی از داروها شرایط نگهداری خاص داره، اینها رعایت نشه، طبیعتا جان مردم و سلامت مردم رو به خطر میندازه، بسیار جدی و محکم تذیرات با اونها مقابله میکنه.
بله آقای دکتر هرچی، ما خاطرمون هست تو همین تقریبا یک سال اخیر که بحث در واقع مقابله با عرضه خیابانی ارز در همین تهران مطرح شد، یه اقدام خیلی خوبی نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی انجام دادن که البته خب در یک بازه زمانی موقت بود، ولی خب اثر بخش بود. آیا نمیشه از همین مدل مشابه در برخورد با توزیع کنندگان دارو در ناصر خسرو هم استفاده کرد؟ اشاره فرمودن هم جناب علی هم آقای دکتر اصفهانی که واقعا برخی از این داروها با حیات مردم در ارتباطن و حتی شیوه نگهداری اونها به هر حال خیلی مهم هست به جهت اینکه کیفیت و اثر بخشی اون دارو حفظ بشه یا حتی این دارو تبدیل به یک عاملی برای مرگ بیمار احتمالی نشه. صحبت‌های شما رو هم بشنویم.
بله، حتما این روش مؤثر هست.
بله،
ولی توجه کنید که تقریبا در 50 سال گذشته، یعنی از اوایل دهه 50، در این مورد برخوردهای مقطعی و گاهی خیلی قاطع انجام شده، منتها به دلیل وجود اون بازار و زمینه تخلفی که وجود داره باز به نحوی از آنها این برگشته.
بله،
ما استقبال میکنیم فرمانده محترم نیروی انتظامی مصاحبه‌ای که دیروز داشتن اعلام کردن که برخوردها رو در این زمینه شدت خواهند داد، خیلی استقبال میکنیم و ما هم همکاری میکنیم. ولی ببینید، توجه کنید، همون گزارشی هم که صدا و سیما رو نشون دادن، ببینید تو اون بازار 40 چند میلیاردی عددی و 23 هزار میلیارد تومن و 12 هزار تا دارو خونه، حضور 20 نفر 30 نفر تو مغازه و اینا یکیش هم اضافه است، ولی رقم خیلی زیادی نیست، خصوصا اینکه قسمت قابل توجهی که از اینایی که هستن همون داروهای، همون چیزی که آقای اصفهانی هم فرمودن، داروهای ممنوعه و داروهای خارج از زنجیره توزیع هستن، حتما باید برخورد قاطع صورت بگیره. منتها راه اصلی همین راهی که به نظر من وزارت بهداشت داره الان پیگیری میکنه. راه پیش ایران است تقویت سامانهای الکترونیک، ثبت توزیع دارو از مبدا تا دست مصرف کننده و حتی بعد از اون هست، برخورد قاطع با متخلفین هست و کنترل تجویز هست که این و استفاده از سامانه تیتک، جلو رفع نواقص سامانه تیتک و تعمیم اون به اکثر داروهایی که موجود هست.
بله آقای دکتر هرچی، یه بحثی که الان وجود داره، امروز هم سخنگوی سازمان تجارت اعلام کرد که شرکت الهاوی رو جریمه کردن به خاطر اینکه تعهدات ارزی خودش رو انجام نداده. از این دست موضوعات زیاد داریم. آقای نمکی هم چند وقت پیش اعلام کرد که میخوان تعدادی از شرکت‌های متخلف و دستگاه قضایی در واقع معرفی بکنن. یه بحث که الان وجود داره این هستش که آیا شما آیا اسناد گمرکی ناظر به واردات دارو رو صرفاً اگر شرکتی که اومده ارز دولتی گرفته براتون بیاره مشخص میشه و دیگه اینجا اتمام تعهداتش هست، یا خیر شما در زنجیره توزیع هم انتظار دارید که داروهایی که وارد شده این شرکت به هر حال در اختیار شرکت‌های توزیع رسمی و شناسنامه‌دار قرار بده و این رو پیگیری میکنید؟
بله ببینید، ما طبق سامانه‌ای که داریم تقریبا 80% بازار مصرف ریالی تحت پوشش بیمه ها تا داروخونه تعقیب میشه.
بله،
یعنی شرکتی که وارد میکنه اقلام گران رو و اقلام خارجی رو مکلف است به تعدادی که ما عرض بهش اختصاص دادیم به دقت به شرکت پخش تحویل بده، شرکت پخش به دقت به داروخونه تحویل بده و داروخونه اینو به فروش برسونه.
اینجا ممکنه مفسده هم شکل بگیره دیگه؟
بله بله، اینجا هم ممکنه. ببینید شما، ببینید در چیزی مثل شناسنامه و پاسپورت هم ممکنه تخلف که خیلی اسنادش با دقت تر تخلف صورت بگیره.
بله.
اینجا هم بعضی از تخلفات صورت میگیره بین مثلا مراکز پخش، مراکز توزیع و با اینها. بالاخره هم در چندین سال گذشته در دو سه دهه برخوردهای صورت گرفته، اخیرا با همکاری نهادهای نظارتی برخورد با اینجور تخلفات شدت بیشتری گرفته، چون ما دوباره به دلیل نیاز مردم و به دلیل محدودیت‌های ریالی تو یک سال و نیمه گذشته است که از اردیبهشت سال گذشته است که عرض دو نرخ ایجاد شده و یه مقدار اینجور مسائل شدت کرده، ولی برخوردها هم شدت بیشتری پیدا کرده و امیدواریم با این برنامه ریزه به حد اقل ممکن هم برسیم.
انشالله. متشکرم جناب دکتر هرچی بزرگوار که در این گفتگوی تلفنی با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدارتون باشه. آقای دکتر اصفهانی در دو سه دقیقه جنبندی شما رو بشنویم.
بله، من ممنونم از برنامه‌تون که به مطلب بسیار مهمی پرداختید. واقعیت همینطوره که آقای هرچی هم اشاره کردن که در بحث داروهایی که عرض خیابانی ما ازشون می‌بینیم قطعا یه نقصی در بحث نظارت در واردات، نظارت در توزیع وجود داره که خب هم نحوه وارداتش، هم نحوه توزیعش و هم حتی همون مطلبی که اشاره شد که تجویز دارو، استفاده بیش از حد دارو یا تمایل به خرید بیش از حد نیاز دارو، اینها همه دست به دست هم میدن و نهایتاً بازار رو شکل میدن مثل بازار سیاه دارو که طبیعتاً باید باش برخورد بشه. ما این آمادگی رو داریم که هم با وزارت بهداشت نهایت هم کاری داشته باشیم، هم هر نوع تخلفی که به ما اعلام بشه و یا ما مشاهده بکنیم در خصوص حتما برخورد جدی خواهیم کرد.
انشالله. متشکرم از شما هم جناب دکتر اصفهانی. با جناب علی هم خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. از آن شنونده در خصوص ضرورت برخورد با در واقع عرضه داروی غیرقانونی در ناصر خسرو گفتگوی من شنیدید با دکتر اصفهانی مدیر کل تجارت استان تهران و جناب دکتر هرچی قائم مقام وزیر بهداشت. یک کارشناس مسائل بین الملل گفت در حال حاضر در ارتباط با موضوع ایران در بین دولت مردان امریکایی اختلاف نظر وجود دارد، چرا که برخی می‌خواهند با ایران